میگیرم و من چون هر دوی اینها برنجه، این رباست و اون 2 کیلو مازادی که گرفته میشه رباست، ولو اینکه در بازار قیمت اینها متفاوت باشه. خب نفس این رباست، ولی این رو میشه به صورت غیر ربا هم انجام داد. به چه صورت؟ به این صورت که این دو نفری که میخوان این دو تا کالا رو با هم تعویض بکنن به همدیگه بفروشن، یعنی خرید و فروشی اتفاق بیفته. مثلا اون 10 کیلوم تارم هاشمیش رو مثلا به اون آقا بفروشه 100,000 تومان، این یک معامله جدا. یک معامله دیگه اتفاق بیفته که مثلا اون 10 کیلو رو ازش بخره 50,000 تومان. 50,000 تومان هم طبعا تو جیبش میره دیگه، ولی باید این معامله صورت بگیره. این بیع کالا به کالا نباید بشه، چون از یک جنسن. این از یک جنس بودنش موجب ربای معامله ای میشه، لذا باید این رو به هم بفروشن. حالا اونی که ممکن حالا این برنجش خیلی در مورد ما مصداق نداشته باشه، چه امریش هست که تو زندگی های ما مصداق داره که مربوط به خانم ها میشه؟ مسئله طلا. احسن. این خرید و فروشی که در طلا صورت میگیره، این میشه معامله کالا به کالا از یک جنس، و اگر بخوان که این رو تعویض بکنن باید به یک اندازه باشه. اگر اندازش تفاوت بکنه این شرعاً مشکل داره. خب برای حل این مشکل چیکار باید بکنم؟ همون نکته‌ای که اول عرض کردیم، یعنی این خانم تلاش رو به اون آقا بفروشه به هر مقداری که اون آقا میخره و مورد توافقشونه، بعد اون آقای طلا فروش طلای جدید رو به ایشون توی معامله جدیدی بفروشه، نه اینکه مثلا بگه که این رو در قبال اون عوض کردم. خب سرش اینه که با همین الفاظه که این حلال و حرام شکل میگیره، مثل صیغه عقد میمونه دیگه. ببین مگه در صیغه عقد چه اتفاقی میفته؟ چیزی از آسمان نازل نمیشه که. حالا عالم معنا و کاری نداریم، ولی یه دختر خانم یا آقا پسری که تا حالا هیچ رابطه ای با هم نداشتن، بعد یه دفعه با یک جمله عاقد میشن زن و شوهر هم و دیگه کلن با هم زندگی میکنن و دیگه با پدر مادرشون هم زندگی نمیکنن، مگه این جمله چی کار میکنه؟ عقد دیگه، دقت میکنید؟ یعنی یک ذهنیتی است که دو طرف نسبت به هم دارن و اون عاقد این رو ایجادش میکنه. میخوام عرض بکنم که حالا گاهی بعضیا اونایی که مثلا حالتای روشن فکر کنن که آقا ما چه فرقی میکنه، این فرقش به خاطر همینه که اون روال درستی باشه که معامله صورت بگیره، نه اینکه من یه چیزی رو بدم و همون چیز رو کمتر یا بیشتر بخوام از دیگری دریافت بکنم. ممکنه در نتیجه تفاوتی نکنه، اما اون روند باید روند درستی باشه. از این جهته که در معامله های ربوی این نکته رو باید رعایت کرد که خرید و فروش اتفاق بیفته. این نکته امشب، انشاءالله بقیه نکاتش رو شبهای آینده محضر بزرگواران عرض خواهیم کرد. بازم نثار امام حسین و یاران با وفای صلواتی خط بفرمید. خب شب اول محرمیه، اولا باید شاکر باشیم از این که خدای متعال توفیق داد و ما زنده ایم، در این جلسه الان حضور داریم. حتما شما کسانی رو میشناسید که سال قبل این موقع زنده بودن ولی الان بهره ای از دنیا جز مقداری خاک و کفن ندارن. خود بنده پدر بزرگم پارسال این موقع زنده بود، الان ایشون زیر خروارها خاک خوابیدن. خدا هم با همه جمع رو رحمت بکنه و بیامرزه. لذا ما باید اولا شاکر باشیم این که خدای متعال این عمر رو به ما داد و شب اول محرمیه ما زنده ایم، تونستیم درک بکنیم، بازم سیاهی های امام حسین رو ببینیم. 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال عمر کردیم، هر سال این سیاهی ها رو دیدیم، عادت کردیم، مثلا خو گرفتیم با این سیاهی ها. و اگر یک سال این سیاهی ها رو نبینیم، به در دیوار خونمون نزنیم، بچه‌مون رو مشکی پوشش نکنیم، انگار اون تمایلی که در ما وجود داره این ارضا نشده. در هر صورت باید خدای متعال رو شاکر باشیم به خاطر این عمری که به ما داد، و از طرفی دعا بکنیم همین شب اول محرمیه که این توفیق استمرار داشته باشه در سالهای آینده و حیات ما در ظل محبت و معرفت سید الشهدا قرار بگیره. بالاخره ما از زندگی خب چی میخواییم دیگه، نهایتش میخواییم به کجا برسیم دیگه؟ مالم حدی داره، خونم حدی داره، کارم حدی داره دیگه، همه اینا بالاخره میخواد ما رو به کجا برسونه؟ میخواییم به کجا بریم؟ خوب آدم گاهی قبرستان سر بزنه ببینه که چی میشه، بالاخره آخر کارش کجا میره. باز خدا اموات این جمع رو رحمت بکنه. ما همین سال مادر بزرگمون بود، تازگی ها چند سال پیششون فوت کردن، رفته بودیم بهشت زهرا، خاله ما هم همراهمون بود. بعد گفتیم خب سر قبر شوهر خالمونم بریم، همیشونو ببریم هم خودمونم سر قبرشون بریم. تو روایت هم داره که مرده هاتون رو زیارت کنید، وقتی که اینا رو زیارت میکنید اینا شاد میشن، وقتی شما از کنار قبرشون میرید وحشت اینا رو میگیره. روایت داره. خلاصه ما رفتیم سر قبر ایشون. ایشون بقال بود، یعنی کل عمرش رو یک بقالی داشت و حالا تو جای مختلف خونهشون رو چند مرتبه عوض کرده بودن دیگه. آخری خونه ای که 30-40 سال هم اونجا ساکن بودن، خونه گرفته بودن که زیرش بقالی بود و بالا سر منزلشون بود. اون کلن خلاصه ایشون شغلش همین بود، هیچ تغییر شغلی هم هیچ وقت نداشت. از اون موقع هم که ما یادمونه هر وقت میریم میرفتیم یه شکلات یه چیزی به ما میداد، خدا رحمتش کنه. عرض میشود که ما سر قبر ایشون رفتیم، دو تا قبر بالاتر ایشون توجه ما رو جلب کرد. دیدیم که یه عکس رنگی روی قلب زده، روی قبر زده شده، ما توجهم جلب شد. نگاه کردیم دیدیم که یه استاد دانشگاهیه و عکسی که سر قبرشون زدن پشت میزشونه و خیلی هم مرتب و کت و شلوار و کروات و خیلی مرتب عکسشون رو انداخته بودن روی قبرشون، چاپ کرده بودن. بعد من همون موقع این اومد تو ذهنم که ببین اینجا فاصله یه استاد دانشگاه با یه بقال به اندازه یک قبره فاصله. حالا شاید اتفاق یه جوری میشد اصلا اینا کنار همم. اینجا دیگه اون منصبها، اون ثروتها، اینا هیچ کدوم دیگه موضوعیت نداره. دیگه آدمیزاد رو بدنش رو اینجا میذارن و هر چی که تو این دنیا خلاصه کسب کرده باید رها کنه برای باقی مانده های خودش و خلاصه از این دنیا بره. خیلی مهمه که آدم گاهی قبرستان بره و عاقبت خودش رو ملاحظه کنه. علمای بزرگ اخلاق و عرفان ما این رو توصیه میکنن، حتی در دستورات عرفانیشون دارن که در هفته، اونا توصیهشون در هفته است که فرد بره در یک قبرستانی چند دقیقه اونجا مشغول تفکر بشه. اینا هیچ منافات با کار، زندگی، ارتباط با همسر، با فرزند نداره. یه تایمی رو 10 دقیقه، 1 ربع بذاره برای اینکه بره در قبرستان بنشینه و تفکر کنه. البته خدا رحمت بکنه آقای مجتهدی رو، ایشون می‌فرمودن که البته قبرستانی که آدمو یاد مرگ بندازه، نه پارک، نه شهر بازی. ایشون میگه الان بهشت زهرای تهران شبیه پارک شده، یعنی آدم یاد مرگ نمیفته. گفتن که یه جایی برید که یاد مرگ بیفتید، مثلا ابن باب وی، اون هنوز اون حالت قبرستان و حالت حفظ کرده و خوبه که آدم حال در تهران، اونجا هم نزدیکتر هم شاید باشه از بهشت زهرا به ماها. در هر صورت این توصیه اساتید اخلاق هست که گاهی مراجعه به قبرستان بکنید و ببینید که نهایت کار چی. یکی از آشناهای ما میگفتش که حالا اینم راهکار جالبیه، ما هر وقت که من و خانمم دعوامون میشه من سری دستشو میگیرم سوار ماشینش میکنم، تو همون حین دعوا و خلاصه اون گفتگوها با هم میریم قبرستون. و حالا ایشون میگفت اون موقع میگفتش که مثلا میریم قصال خونه، من میرم سمت آقایونشون، میفرستم سمت خانم هم، ببین اینها تهش برای چی داریم دعوا میکنیم، حالا سر کی، سر چی داریم دعوا میکنیم، تهش جفتمونو یکی این طرف یکی اون طرف، اینطوری میشه. حالا اینم راهکار بدی نیست، بالاخره این که آدم یاد مرگ بکنه از این باب اشکالی نداره. حالا در صورت این رو از خدای متعال تقاضا بکنیم که تا عاشورای امام حسین زنده باشیم و درک بکنیم، چرا که ثواب‌های خیلی زیادی برای عزای بر امام حسین و گریه بر امام حسین در روایات ما ذکر شده. من حالا شب اول محرمیه دعبم اینه که یه چند تا از این روایات رو بخونم و هم صاحب مجلس، کسی که خونش رو مجلس گرفته، هم شرکت کننده ها، هم خود ما ببینیم که کجا اومدیم، این جلسه در روایات ما چه اهمیتی داره، برای چی اصلا این جلسات رو برگزار کردیم، یه نگاهی به روایات تو این زمینه با هم دیگه داشته باشیم. یه چند تا روایتی رو من براتون آماده کردم که خدمتتون عرض بکنم. روایاتی که تو زمینه گریه بر امام حسین خیلی زیاده و عمدش هم در جلد 44 کتاب بهار الانوار، اونجا بابی داره که بکا و علل حسین، خیلی روایات رو اونجا جمع کردن که روایات واقعا بی حد و حصره، زیاده. من چند تایش رو بهگزین کردم برای شما که خدمتون عرض بکنم. این روایات دو دستن، حالا از یه تقسیم بندی، یه دستشون روایاتی است که گریه فردی رو مورد توجه قرار میده، یعنی اینکه فرد تنهایی برای امام حسین گریه کنه یا تو جمع، ولی خطاب روایت فردیه که یک فردی اگر برای امام حسین گریه کنه چه اتفاقی میفته. اولین روایت اثر خیلی ویژه‌ایه که امام رضا علیه السلام می‌فرماید که فعل الحسین فلیبکل باکون، برای مثل حسینی باید گریه کنن گریه کنا، چرا که فان البکا علیه یحط الذنوب العظام. حتما شنیدید این روایتو، ولی اینا باید سال به سال تجدید بشه. امام رضا فرمود به خاطر اینکه گریه بر حسین گناهان بزرگ رو از بین میبره، شستشو میکنه فرد رو. توی روایت دیگه امام صادق فرمودن که کل الجزع والبکا مکروهن علیکم السلام، هر جزعی هر فزعی این بده، ناشایسته. آدم گریه بکنه خصوصا برای امور مادی، فهمیدن این مکروهه که آدم گریه بکنه، مثلا ماشینشو دزدیدن مثلا گریه بکنه، مکروهه این رو. سوال جزع والبکا علی الحسین، الا اون جزعی که اون بیتابی که اون گریهی که بر حسین علیه السلام باشه. توی روایت دیگه بازی اثر دیگه ای رو برای گریه میگه، میفرماد امام صادق که من ذکر ناعنده، هر کس اسم ما پیشش برده بشه و خاصه سید الشهدا، ففازت عیناه، چشماش بجوشه، فازت بجوشه این چشما به حالت گریه، حرم الله وجهه علی النار، این بدنش و صورتش رو خدا بر آتش حرام میکن. در یه روایت دیگه امام سجاد میفرماید ایما مؤمن دمت عیناه لقتل الحسین و من معه، هر مؤمنی که چشاش برای حسین گریه کنه، حتی یسیل علا خدای، این گریه روی گونه هاش بیفته، بواه الله فی الجنت غرفا، خدا غرفه هایی از بهش رو براش مقرر میکنه. امام باقر فرمودن که بعد از شعرهایی که کمیت خوندن، این هست توی سیره اهل بیت ما بوده که جلسه روزه میگرفتن در خونه شون، شاعر دعوت میکردن، شعر میخوندن، گریه میکردن، امام باقر بعد از شعرهایی که کمیت خوندن و بعد از گریه هاشون فرمودن ما من رجلن ذکرنا او ذکرنا عنده، هیچ فردی نیست که اسم ما رو ببره یا اسم ما پیشش برده شه، یخرج من عینیه ما، از چشماش آب سرازیر بشه. بعد اندازش جالبه توی روایت، می فرماید ولو مثل جناح البعوزه، ولو به اندازه بال مگسی باشه این مقدار گریه، الا بنا الله له بیتا فی الجنه، مگر اینکه خدا یک خانه ای رو براش در بهش مقرر میکنه، و جعل ذلک الدمع، این اشک رو قرار میده حجابا بینه و بین النار، یک حجابی بین این فرد و بین آتش جهنم. لذا اینکه ما اگر تصور بکنیم که گریه ما به صورت سدی و دیواری بین ما و آتش در میاد، این تصور تصور غلطی نیست. در یک روایت دیگه ای داره که اصلا هر چیزی ثواب داره الا البکا علینا، هر چیزی یک ثواب مشخصی داره غیر از گریه بر ما، انقدر ثواب زیاده دوره باید میفرماید که ثوابش بی حد و حصره. دسته دوم، حالا عرض کردم من چند تایشو انتخاب کردم، دسته دوم روایاتی است که اشاره به مجالس میکنه، به جلسه ها. میفرماید امام رضا من جلس مجلسن، کسی که بنشینه در یک مجلسی، مثلا این جلسه ای که شما بزرگواران نشستی، من جلس مجلسن یحیا فیه امرنا، امر ما در این جلسه احیا بشه. یعنی الان تو این در و دیوارا یا زینب یا ابا عبدالله یا ابا الفضل اسم اهل بیت به همین مقدار داره احیا میشه، یا همین که توصیه کردن اسم فرزندانتون رو اسم ما بگذارید، این میشه احیای امر. حالا چه برسه به اینکه خب ما داریم مسئله شرعی هم میگیم، اینا مسائلی که از روایات فقها استفاده کردن، آیه قرآن هم میخونیم، خب اینا امر اهل بیت دیگه، زندگیشون رو میگیم امر اهل بیت دیگه. من جلس مجلسا یحیا فیه امرنا، امر ما در این مجلس احیا بشه، هر کس در این جلسه بنشینه، لم یموت قلبه یوم تموت القلوب، روزی که قلب ها میمیره قلب او زنده است، اشاره به قیامت داره. باز توی روایتی امام صادق به فضیل میگه فضیل آیا شما جلسه ای دارید تو این جلسه حرف ما رو بزنید، از ما صحبت کنید؟ فضیل میگه نعم، بله آقا ما همچون جلسه ای داریم. بعد حضرت شروع میکنن جهتش رو میگن، میفرمان ان تلک المجالس احبها، این جلسات رو ما دوست داریم، طبعا شرکت کننده درش هم دوست دارن، طبعا برگزار کننده این جلسه رو هم دوست دارن، احبها ما این مجالس رو دوست داریم، فاحیوا امرنا، امر ما رو دو این مجالس زنده کنید، فرحم الله من احیا امرنا. امام صادق دعا میفرمه خدا رحمت کنه اون کسی که امر ما رو احیا میکنه. حالا خب امر اهل بیت مجموعه ایست از معارف اهل بیت، محبت اهل بیت، باید اینها توامان باشه. میشه از این روایت استفاده کرد که گاهی متاسفانه، حالا این میشه آسیب های عاشورا و محرم، گاهی جلساتی برگزار میشه که این جلسات الحمدلله این جلسه وزان خاصی داره، ولی جلساتی گاهی برگزار میشه که واقعا احیای امر نیست. این که مثلا فرض بفرمایید که گفتن ذکر و اسم امام حسین به گونه ای گفته میشه که شما واقعا از صدای این بلندگو ه و سین و یا و نون دریافت نمی کنی، یعنی آدم واقعا اسم زیبایی که برای ایشون قرار دادن رو آدم دریافت نمی کنه، اینقدر تعداد تکرارها و تعداد دستگاه‌ها و اینها اینقدر زیاده، آدم واقعا اسم دیگه ای رو میشنوه یا لفظ بدون معنایی رو میشنوه. حالا اینکه چند نفر هم همزمان با هم بگن به یک حالتی، البته منکر شور هیجان در جلسه امام حسین آدم نمیشه، ولی بالاخره اون وزان جلسه باید حفظ بشه. الحمدلله اینجام دیدید جلسات قدیمی رو، تو جلسات قدیمی روزه بکا، یعنی واقعا اسم امام حسین که می اومد اون پیرمردی که گوشه نشسته بود قطرات اشک از چشمش، همین الان هم هست جلسات اینطوری. من جلسه ای رفتم که تو اون جلسه پیرمردی آورده بودن با ویلچر، آورده بودن تو پیرمردی دیگه یا آورده بودن، ما خودمون گرفتیمش، اصلا این حالت خوابیده بود نمیتونست تکون بخوره، اینو چند نفر بلندش میکردن میآوردن تو جلسه امام حسین مینشوندن. این باید احیای امر، معرفت و محبت توامان تو این جلسات تزریق بشه. این رو اهل بیت علیهم السلام از ما خواستن، نه اینکه حالا صرفا ما یک جلسه برگزار کنیم و یه مقدار خودمون مثلا بالا پایین بپریم و مقدار تخلیه هیجانات داشته باشیم به اسم امام حسین. یعنی گاهی ما برای حسین خودمون گریه میکنیم، یعنی حسینی که خودمون ساختیم، نه حسینی که فرزند پیغمبره، فرزند فاطمه زهراست. از همین باب اون وقت یه حرفای بعضن چرت و پرتی که گاهی توی روزه ها یا مثلا تو خوندن ها گفته میشه دیگه، اینها باید توجه کنیم. امام صادق میفرماد فاحیوا امرنا، امر ما رو زنده کنید، نه اینکه خودتون از چی خوشتون میاد یا مردم با چی گریه میکنن، نه، اونی که واقعا وجود داشته در مورد کربلا همون رو بیا بکنید و امر ما رو احیا بکنید. اگر کسی این کار رو بکنه فرحم الله من احیا امرنا، خدا رحمتش بکنه هر کسی رو که امر ما رو احیا بکنه. حالا شما اگر فرض بفرمایید کسی این کار رو بکنه مشمول دعای حضرت بشه، دیگه زندگیش چه گلستانی میشه. یکی از نکاتی که برای تربیت فرزندان، تربیت فرزند نکته مهمیه، همین برگزاری جلسه در منزله. حسینیه ها، مساجد، اینها باید باشه، ولی جلسه خانگی رو نباید تعطیل کرد. حالا چه در این قالب چه در قالب روزه های زنانه، اینا نباید تعطیل بشه. این باعث تربیت شدن بچه ها میشه در عالم معنا. بالاخره فرمود که از صفات مؤمنین آیه قرآنه که دیگه، الذین یؤمنون بالغیب، اینا کسایی هستن که به غیب ایمان دارن. آقا چه رابطه یه بین روزه یه روزه خان و تربیت بچه من؟ این یؤمنون بالغیب دیگه، از باب غیب یه ارتباط اینطوری وجود داره. لذا روزه خانی رو سعی بکنیم که در منزلامون توسعه بدیم و این رو داشته باشیم. روزه های زنانه اینها در جلسات در منازل برگزار بشه. یه آفتی هم که اتفاق افتاده اینه که چون تجملات در خونه ها زیاد شده، افراد میترسن از روزه خانگی. یعنی حالا یا میترسن مثلا برای اون اجناسش مشکلی پیش بیاد، یا بالاخره چش بزنن، اینقدر دیگه اون اجناسی که تو خونه داره استفاده میکنه گران قیمت و گران بهاست که اصلا فرد میترسه غریبه رو به این منزل راه بده. من منزل یکی از آشناها رفته بودیم در یه جایی خیلی بالاها، خیلی بالا برا، فقط ما بلدیم که اونجا سربالایی بود. عرض می شود که رفته بودیم، یعنی من مراقب بودم که وقت این ما به جایی نخوریم وسیلهی بیفته بشکنه. انقدر پر از اشیا، فقط به اندازه این که یه دالانی بود که شما اینجا راه بریم مثلا روی مبلی فقط بتونی بشینی، هیچ واکنش دیگه ای. اگه مثلا بچه شیطونی مثل بچه ما داشته باشی که دیگه اصلا نباید اونجا مهمونی بری، وگر نه باید خلاصه هرچی پول جمع کردی اونها تقدیم آقا بکنی از منزل بیای بیرون. حالا اینقدر تجملات بعضن زیاد شده که دیگه افراد یا جا ندارن اصلا برای برگزاری، میگن ما اصلا میخوام 20 نفر بیان، جا نیست اینجا. اینجا مثلا مبل 8 نفره است، 8 نفر میشونن روش، دیگه رو زمین جایی نیست. و یکی هم بالاخره اون نکته‌ای که عرض کردم گاهی باعث میشه که ما از برگزاری جلسات اهل بیت ابا بکنیم که این رو نهی کردن و این خوب نیست که آدمی که همچین حالتی رو داشته باشه. باز توی روایت دیگه از شعر فرمودن که من قال فینا بیت شعرن، اگر کسی در مورد ما یه بیت شعر بگه، اونایی که ذوق شعری دارن، بنا الله له بیتا له فی الجنه، خدا براش یک بیتی، یک خانه ای در بهش قرار میده به واسطه همون یک بیتی که برای اهل بیت سروده. یا توی روایتی حضرت فرمودن امام صادق به دعبل، به دعبل خزائی، یا دعبل ارث الحسین، مرسی خانی کن برا حسین، فانت ناصرنا، تو کمکیار مانی، و مادهنا، و مهد کننده مانی، ما دمت حیا، تا زمانی که تو زنده ای. یه همچین دستوری هم حضرت به دعبل خزائی ذکر میکنن. حتی در رابطه با اموال، اینکه کسی مالشو در روزه امام حسین هزینه بکنه. امام سجاد فرمود که پدر من امام باقر به من گفت این مقدار از مالم رو وقف میکنم، تو مسئول انجام این کار بشو، هر سال در ایام منا در منا روزه خوانی برگزار شه. حال چه ارتباطی بین حج و روزخانی، اینو دیگه امام زمان باید بیان ازشون بپرسین. امام باقر فرمودن هر سال از مال من این مقدار وقف که روزخانی در منا در ایامی که حاجی اونجا گوسفند قربانی میکنن این روزه برقرار بشه، که دعا میکنیم همیشه به اول محرمیه انشاءالله با نابودی آل سعود و آل خلیفه این اتفاق به زودی زودی بیفته و ما بتونیم اونطور که اهل بیت علیهم السلام میخوان و خواستن حج رو برقرار بکنیم با همین شیوه هایی که وجود داره. عارضم محضر عزیزان بزرگوارم که از این دست روایات الا ما شاء الله ما داریم که در رابطه با عزای امام حسین و مجلس امام حسین ذکر شده. حالا یک روایتی رو ما حسن ختام عرض میکنیم و انشاءالله که عزیزانمون فیض جلسه رو برقرار بکنن. خب تو همین باب یک حدیث دیگه ای ما داریم از گفتگویی است که بین پیغمبر و حضرت زهرا اتفاق میفته. من خودم دعوام اینه که هر سال شب اول محرم این حدیث رو بخونم، حدیث نفیسیه. میفرماید که روی انه لما اخبر النبی ابنته فاطمه به قتل ولده الحسین و ما یجری علیه من المحن بکت فاطمه تو بکا ان شدید. زمانی که پیغمبر خبر داد از اون اتفاقایی که بر امام حسین میفته و مشکلاتی که برای ایشون پیش میاد به دخترش یعنی مادر امام حسین فاطمه، فبکت فاطمه تو بکا ان شدید، حضرت خیلی گریه کرد، حضرت صدیقه کبرا. فقال یا ابته متی یکون ذلک، پدر جان این اتفاق کی میفته؟ حضرت فرمودن فی زمان خال منی و منک و من علی، در زمانی که نه من هستم نه تو هستی نه علی هست. بعد نوشتن که فشتد بکاها، گریه حضرت زهرا شدیدتر شد. و قالت یا ابته فمن یبکا علی، پدر جان حالا که نه من هستم نه شما هستید نه بابا شدی هست، کی گریه میکنه بر حسین؟ و من یلتزم به اقامت العزاء له، کی برای حسینم اقامه عزا میکنه؟ فقال النبی، پیغمبر فرمود یا فاطمه ان نساء امتی یبکون علی نساء اهل بیتی، زنان امت من بر زنان حسین گریه میکنه. و رجال هم یبکون علی رجاء اهل بیتی، مرداشون برای مردای حسین گریه میکنه. و یجددون العزا عجیلا بعد عجیل فی کل سنه، اینا هر سال اقامه عزا رو تو برنامه زندگیشون دارن. بعد پیغمبر چه بشارتی میدن؟ میفرمان فاذا کان القیامه تشفعین انتل النساء، وقتی قیامت بشه و وقت تو زنانشون رو شفاعت میکنی. و انا اشفع للرجال، من مرداشون رو شفاعت میکنم. فکل من بکا منهم الا مصاب الحسین اخذنا به یده، هر کسی از اینها بر حسین گریه کنه خودم دستشو میگیرم. و ادخلناه الجنه، وارد بهشتش میکنم. یا فاطمه کل عین باکیت یوم القیامه الا عین بکت الا مصاب الحسین، همه چشم ها روز قیامت گریانه اما چشمی که بر حسین گریه کنه گریان نیست. فانها ضاحکه مستبشره به نعیم الجنه، این چشم شادانه خوشحاله به خاطر نعمتی که خدای متعال در اثر بهشت وارد شدن بر او میده. وقت مثل فردایی که اول محرمه، ریان ابن شبیب میگه من خدمت امام رضا رسیدم، روز اول محرم دخلت علی الرضا علیه السلام، وارد بر امام رضا شدم. فی اول یوم من المحرم، تو روز اول محرم امام رضا به من گفت یا ابن شبیب اصائم انت، روزه‌ای؟ گفتم نه آقا روزه نیستم. فقال ان هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زكريا، روزیه که زکریا در این روز دعا کرد، فرزند می‌خواست. فقال رب هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعا، که میگن اگر کسی فرزند میخواد این دعا رو زیاد بخونه، رب هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعا. بعد امام رضا میفرماید فاستجاب الله له، خدا براش مستجاب کرد. بعد امام رضا میفرماید فمن صام هاولیا، کسی روز اول محرم رو روزه بگیره، ثم دعا الله عز وجل، دعا کنه به درگاه خدا، استجاب الله له کما استجاب لزکریا، خدا مستجاب میکنه همونطور که برای زکریا مستجاب کرد. بعد از اینجا امام رضا وارد غزایای عاشورا میشن، میفرمایند که یبن شبیب ان المحرم هو الشهر الذي كان اهل الجاهلیت فی ما مضا یحرمون فیه الظلم والقتال لحرمته، محرم همون ماهیه که عرب جاهل در این ماه جنگ و خونریزی نداشت، محترم میدونست این ماه رو. فما عرفت هذه الامه حرمت شهرها، اما این امت احترام این ماه رو حفظ نکردن، ولا حرمت نبیها، حرمت پیغمبرش هم حفظ نکردن. چرا امام رضا جان میفرماید لقد قتلوا في هذا الشهر ذريته، تو این ماه ذریه پیغمبر رو کشتن، و سبو نساءه، زنانش رو اسیر کردن، فلا غفر الله لهم ذلك ابدا، خدا هیچ وقت اینا رو نبخشه. یبن شبیب ان كنت باکی لشیء فابکی للحسین، اگر خواستی برای چیزی گریه کنیم برای جد قریب ما حسین گریه کن. وقت امام رضا دلیلش رو اینجا میفرماین که این جمله مال روز عاشوراست، ولی چون امام رضا فرمودن منم میگم. میفرماید فانه ذبح کما یذبح الکبش، یا بقیت الله، و قتل مأمو من اهل بیت سمانیت عشر رجلا، 18 نفر از اهل بیتش هم باهاش کشتن، ما لهم فی الارض شبیهون، کسی مثل اینا در زمین نبود، و لقد بکس سماوات و زب و الارزون لقدل، آسمان ها و زمین برا حسین گریه کردن، و لقد نزل الى الارض من الملائکت 4000 لنصره، 4000 ملک نازل شدن تا حسین رو یاری کنن، اما ففجدوه و قد قتل، دیدن حسین کشته شده. فهم اند قبره شعثون قبرون، اینا موی کنان به سرزنان کنار قبر حسینن، الا ان یقوم القائم، تا اینکه قائم ما بیاد، فیکونون من انصاره و شعارهم یا لسارات الحسین، اینا کنار قبر حسین میمونن، شعارشونم یا لسارات الحسین، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب تو کوچه بز کوچه ها غریبونه میگشت، تنها و غریب شده بود مظلم، تا رسید در خانه اون پیرزن، روزه بود تشنه لب بود، گفت پیرزن داری مقداری آب به من بدی، مقداری آبش داد، روزش و افطار کرد.
کرده. دید همون جا ایستاده، گفت چرا نمیری؟ مگه نمیبینی حکومت نظامیه؟ راضی نیستم جلو خانه من بیزدی. مسلم گفت جایی و ندارم، کجا برم؟ قریبم تو این شهر کیستی تو؟ گفت من مسلمم، سفیر حسینم. تا اسم حسین آورد، گفت من کنیز حسینم. خانه خانه توه. مسلم راه داد، اون شب اونجا استراحت کرد، دعاش کرد مسلم، تا مثل فرداش لو داد پسر تو به جای مسلم، و ریختن جلو در خانه تو. یبن الحزن، شب اول محرم آقا جانم، شب مسلم ابن عقیله. صدا زدن بیرون میام، از خانه بیرون اومد، هرچه جنگیدن حریفش نشدن. گفتن چه کنیم؟ گفتن دورش میکنیم، دورش گردن. اینا نجیبا حریف هرکی نمیشدن، دورش میکردن. از عاشورام دیدن حریف حسین نمیشن، دورش کردن. همه صدا بزنیم یا حسین.